بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. محور جلسه امروز ما پاسخ به یک سوال اساسی در مورد فلسفه غیبت امام مهدی. ما در جلسه قبل گفته می‌کردیم در این باره که به دلایل متعددی امام مهدی مجبور شد بخشی از عمر خودش رو در پس بعد غیبت بگذراند، از جمله به خاطر حفظ جان امام، به خاطر اینکه مردم لیاقت دیانت و شایستگی حضور معصوم رو نداشتن، یا به خاطر اینکه بیعت ستمگران بر عهده امام نباشه، یا به خاطر اینکه فضای جامعه جهانی برای حضور معصوم آماده و مهیا بشه، یا به خاطر امتحان مردم و دلایل از این قبیل در احادیث آمده و بخشی از اونها رو ترک کردیم. حالا سوال اساسی اینه، اولا چرا غیبت منحصر مخصوص به امام مهدی علیه السلام شد؟ چرا از بین 12 امام خداوند امام مهدی رو غایب کرد؟ مبلغ کرد که بخشی از عمرش رو پنهانی و نگی بکنه. چرا امام علی اینطور نشد؟ چرا امام حسین علیه السلام غایب نشد؟ چرا امام سجاد بخشی از عمرش رو غایب نشد؟ چرا سایر ائمه اینجوری نشدن؟ و چرا غیبت مخصوص به امام مهدی علیه السلام شد؟ مگر شما نمیگید که غیبت به دلیل امتحان مردمه، به خاطر حفظ جان معصومه، یا به خاطر لیاقت نداشتن مردمه، یا به خاطر اینکه بیعت ستمگر بر عهده نباشه؟ همه این دلایل نسبت همه ائمه وجود داره، مگر بر جان امام علی جان امام علی محفوظ بود، مگر ایشون شهید نشد؟ چرا امام، چرا خداوند می اومد دستور نداد که چون شما جان شما در خطره، بنابراین شما هم بخش امام رو دوباره بالا زندگی کنید؟ مگر امام حسین شهید نشد؟ مگر امام حسن شهید نشد؟ خب اینا هم حفظ جانش مگر اهمیت نداشت؟ فقط حفظ جان امام مهدی اهمیت داره. چرا امام مهدی باید به خاطر حفظ جان غایب بشه، اما امام علی برای حفظ جان نباید غایب بشه؟ امام سجاد برای حفظ جان نباید غایب بشه؟ یا بگیم امتحان مردم، یا بگیم لیاقت نداشتن مردم. اگر یکی از دلایل غیبت امام مهدی لیاقت نداشتن مردمه، خب مگر زمان امام علی مردم لیاقت امام رو داشتن؟ مگر زمان امام حسین مردم لیاقت امام رو داشتن؟ مگر زمان امام عسکری مردم لیاقت امام رو داشتن؟ مردم همه ائمه قدر ائمه رو نشناختن. بنابراین اگر دلیل غیبت امام مهدی قدر ناشناسیه، این دلیل نسبت همه ائمه وجود داره. اگر بگیم دلیل غیبت امام مهدی اینه که بیعت ستمگری برگردنش نباشه، خب چرا خداوند رسالت ایجاد حکومت جهانی رو به امام حسین مثلا نداد؟ خب به امام حسین میداد، میگفت شما همون امامی باشید میخواید دنیا رو برات ابزار بکنید. خب اگر این رسالت برام به امام حسین علیه السلام همونی بود، بنابراین برای اینکه بیعت ظالمی برگردن امام حسین نباشه، امام حسین مجبوری شد که بخش امام شما رو بانه زندگی کنه. چرا این رسالت به امام مهدی داده شد، امام حسین داده نشد؟ به نظر میرسه تمام دلایلی که ما بر ضرورت غیبت امام مهدی رو آمو کردیم، گفتیم دلایلی که باعث شد امام مهدی بخشی هم عمرش بود و پنهان زیستی به ترانه، تمام این دلایل نسبت به سایر ائمه هم وجود داره. بنابراین این سوال اساسی رو خطور میکنه که چرا غیبت مخصوص امام مهدی شد و سایر ائمه بخشی هم عمرشون باقی موند. آلمانه نداشتن. این سوال رو به نحو دیگری هم میشه طرح کرد، اینجوری طرح بکنه سوال رو، بگیم چرا خداوند امام حسین رو گذاشت زندگی ظاهرانه داشته باشه، شهید بشه، بعد امام سجاد رو منصور کرد، باز امام سجاد مثلا زندگی ظاهرانه ای داشت، شهید شد، امام باقر به امام منصور کرد. این سه نسبت همه ائمه ادامه داشت. به امام زمان که رسیدیم، خب خداوند مگر خوان الهی مگر بی انتها نیست؟ مگر خدا قدرت این نداره که یک امام 13، امام 14، امام 15 خلق کنه؟ ما معتقدیم خداوند قدرتش نامحدوده. خب چه اشکالی داشت اگر امام مهدی هم شهید میشد، زندگی ظاهرانه ای داشت، به شهادت میرسید، امام خداوند امام 13 خلق میکرد، امام 13 هم میامد، زندگی ظاهرانه ای داشت، مستار ائمه شهید میشد، امام 14 میامد. چه اشکالی داشت اگر مگر خداوند قادر بر خلق امام نیست که به عدد 12 رسید؟ گفت امام در اراده کرده امام 12 قائم بشه که محفوظ بمانه. چرا این سلسله نسبت به ائمه سابق ادامه داشت، وجود داشت؟ امام اول رفت، امام دوم آمد، دوم رفت، سوم آمد، خب امام 12 هم میرفت، امام 13 هم میرفت. این سوال به نحوی در واقع عکس برگردان سوال اول است که پاسخ این دو سوال یک جواب بیشتر نیست. اگر ما یک پاسخ بدیم، هر دو سوال خود به خود حل خواهد شد. پیش از این که من وارد پاسخ به این سوال بشم، این رو عرض کنم که ما تعبداً قبول داریم، یعنی اگر ما نتوانیم این سوال ها رو پاسخ بدیم، در عقیده ما نسبت به ائمه و نسبت به زیبت امام مهدی هیچ خلالی ایراد وارد نمیشه، به خاطر اینکه ما به دلایل معتبر عقلی و نقلی امامت 12 امام رو تذیرفتیم، زیبت امام مهدی رو تذیرفتیم، و چون خداوند رو حکیم میدانیم به دلیل عقلی، میپذیریم که تمام کار خدا حکیمانه هست، یعنی جسمت وجه و دلیلش بر ما روشن نباشه. بنابراین ما تعبدن این رو قبول داریم. چیزی که از ما در صدد این هستیم که به نحوی کمی کنکاش بکنیم، ببینیم آیا میشه در این مسئله غیر از بحث تعبد و اراده الهی میشه براش تحلیل عقلانی و توضیح منطقی هم کشف کرد یا نه. گرچه حتما یه تحلیل عقلی در واقع داره، هم یه توضیح منطقی حتما در واقع داره، حتما این کار برای حکیمانی هست. آیا ما میتونیم اون راز رو کشف بکنیم یا نه؟ طبیعتا اگر توانستیم کشف بکنیم چه بهتر، اگر نتوانستیم کشف بکنیم، ذره ای در اعتقاد ما نسبت به امام 12 امام و غیبت امام مهدی خلل ایجاد نخواهد شد. به این دو سؤال، به این دو سؤالی که عرض کردم، دو پاسخ مختلف داده شده که هر دو پاسخش در جای خودش میتونه درست و معقول و منطقی باشه. اما من این دو سوال رو به عنوان فرضیه طرح می‌کنم، یعنی معتقدم که اینها در حد فرضیه هستند و ما باید نگاهمون به اینها نگاه فرضیه و نظریه باشه، چه بسا قرائنی بیان این پاسخ‌ها رو نقد بکنن و قرائنی اینها رو تایید بکنن. من در حد فرضیه اینها رو طرح می‌کنم و هیچ اعتقاد ندارم که این دو پاسخ پاسخ‌های مطلقاً و نهایی هستند که به هیچ قابل نقد نیستند، در حد فرضیه هستند که اگر بتوانند ولو 70% ولو 80% به سوالات ما در این فرما پاسخ بدن، برای ما مطلوب و مفید است. گرچه این راه بازه که این سوالات، این پاسخی من درست میکنم، نقد بشه یا تکمیل بشه، بازسازی بشه، این مسیر بازه و من هم مدعی نیستم که این دو پاسخی که برای این سوالات ارائه می کنم سوال پاسخ نهایی است و هیچ قابل نقد انتقاد نیست، در حد فرضیه است. فرضیه اول در پاسخ این سوالات که از طرف اینه، کسی که سوال می کنه میگه چرا خداوند سلسله امامت رو در امام مهدی ختم کرد، چرا امام 13 رو ختم کرد، چرا امام 13 هم نیامد شهید بشه، امام 14 رو خدا ختم کنه، تصور پرسشگر اینه که خیال میکنه رسیدن به مقام امامت به اجبار و خود امام در رسیدن به این منصب نقشی نداره. یه همچین تصوری داشته، این به خداوند امام خلق میکنه، امام ایجاد میکنه، خب خلقانه الهی که کم نداره که خب یه امام 13 هم خلق بکنه، امام 14 هم خلق بکنه. این تصور غلطه. این که ما خیال بکنیم خدا امام رو خدا امام میکنن و خود امام در رسیدن به این مقام نقشی نداره، این تصور اشتباهیه. ما معتقدیم امامت منصب الهی، حتما این فیض از ناحیه خداوند به امام افاضه میشه بدون تردید، اما این فیض رو خداوند بی دلیل و بی حکمت به کسی نمیده. خداوند کسی رو به مقام امامت منصوب میکنه که استعداد و ظرفیت و لیاقت و شایستگی رسیدن به این مقام رو در خودش ایجاد کرده باشه. اگر کسی خودش رو از استعدادش استفاده کرد، توانمندی هاش رو ازش بهره برداری کرد، خودش رو کشید بالا به حدی رساند که توانایی و قابلیت درک فیض امامت رو داشته باشد، اونها خداوند افاضه میکنه و این طرف رو منصوب به مقام امامت میکنه. بنابراین در این حال که امامت مقام الهی است، اما اراده و عمل و اختیار امام هم در رسیدن به امام، تلاش امام هم در رسیدن به این مقام نقش داره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بگیم امامت مقامی است که خداوند به اجبار کسی میده و خود امام در رسیدن به این امام مقام هیچ تلاشی نمیکنه، هیچ نقشی ایفا نمیکنه، خب اگر اینجوری باشه که امامت ارزش نیست. اگر خداوند من رو هم امام میکرد، من هم امام بودم، اگر شما رو هم امام میکرد، شما هم امام بودید. خب این که خداوند امام علی رو امام کرده که پس فضیلتی نیست که، چون خود امامی در این قضیه هیچ نقشی نداره، خود ایشون هیچ تلاشی نکرده، خود ایشون اینطور نیست که از استعدادش استفاده کرده باشه، خودش رو قابل این مقام کرده باشه. نه، خداوند به اجبار اراده تکوینی کرده که امامی امام باشه، خب این که ارزشی نداره. و حالا که امامت حتما ارزشه، نبوت حتما فضیلته، حتما ارزشمنده. اگر امامت ارزش دارد که یقینا ارزش دارد، بنابراین خود امام هم باید در رسیدن به این مقام نقش داشته باشد. این خود امام هم باید تلاش بکنه، از قابلیتش استفاده بکنه، خودشو رشد بده، خودشو بالا بکشه، به حد و اندازه ای برسونه که این لیاقت دریافت پیغام امامت رو پیدا بکنه. خب با توجه به این مقدمه ها برمیگردیم به پاسخ. پرسشگری که میگه چرا خداوند امام مهدی رو نگذاشت ظاهران زندگی بکنه، شهید بشه، امام سیستم رو خلق بکنه، این خیال میکنه که امامت اجباریه، معلومه که امامت اجباری نیست. خدا چرا امام علی رو زندگی ظاهرانه بهش داد و بعد شهید شد، امام حسن رو امام کرد؟ چرا نگو به امام علی دستور داد به امامی که امام علی زندگی غایبانه شروع کنه؟ چون خداوند اول میدانست که اگر امام علی شهید بشه، بعد از ایشون فرزندش امام حسن وجود داره که قابلیت در رسیدن به مقام امامت رو داره، بنابراین مردم دیگه امام نخواهند شد. پس به شکل طبیعی امام علی معمول زندگی ظاهرانه داشته باشه، امام علی که شهید شد، امام حسن به امامت رسید. باز نوبت به امام حسن که رسید، خدا به علم اولی میدانست اگر امام حسن شهید بشه، بعد از ایشون برادرش امام حسین لیاقت رسیدن به مقام امامت رو در خودش ایجاد میکنه. پس اگر امام حسن هم شهید بشه، بعد از ایشون امام حسینی هست که به مقام امامت برسه. این سلسله رو ادامه بدید تا میرسیم به امام عسکری و امام مهدی علیه السلام. خداوند از اول میدانست اگر امام مهدی شهید بشه، زندگی ظاهرانه داشته باشه و شهید بشه، بعد از ایشون کسی دیگه لیاقت رسیدن به مقام امامت رو نداره، یعنی دیگه کسی وجود نداره که خودش رو بالا کشیده باشه، رشد داده باشه، حتی توانمندیش استفاده کرده باشه و قابلیت دریافت فیلم نعمت رو داشته باشه. چون به اول میدانه که اگر امام مهدی شهید بشه دیگه چنین کسی وجود نداره، بنابراین آخرین امامش رو نگه داشت. گفت شما باید پس پرده غیبت بمانی تا بشریت از نعمت امام محروم نماند. پرسشگری که سوال میکنه میگه خب امام مهدی رو هم میگفت زندگی ظاهرانه داشته باشه، دستور میده خداوند امام مهدی که شما هم زندگی ظاهرانه داشته باشه، بعد امام مهدی شهید بشه خدا یه امام سیزدهم قیام کنه. اون خیال میکنه که امامت اجباریه، چنین تلقی داره که میگه خب خدا یه امام سیزدهم قیام کنه. اما جواب دادیم امامت اجباری نیست، گرچه امامت مقام الهیست، اما خود امام هم در سیر امام نقش داره و خداش ما قبول داریم. خدا علم اولی داره، خدا اولا میدانه بعد از این نفر دوازدهم کسی دیگه خودشو بارور نمی کنه، خودشو رشد نمی ده، در خودش قابلیت دریافت فیض امامت رو ایجاد نمی کنه. برای امام دوازدهم رو معمول کرد به زندگی مخفی. حالا ممکنه سوال بشه که اگر امام نقش داره در رسیدن به مقام امامت و امامت یک مقام اجباری نیست و خود امام هم با تلاش و کوشش و سعی و تمام اراده خودش این قابلیت رو در خودش ایجاد میکنه، خب سوال، ما در احادیث داریم که ائمه امام نورشون 14000 سال قبل از خلقت عالم مثلا خلق شد، یا در روایات داریم که مثلا ائمه ما در شکم مادرکی بودن با مثلا مادرشون ارتباط برقرار میکردن، گفتگو میکردن، یا مثلا از این در، یعنی ائمه ما پیش از تولدشون خدا هم یه سری این رفتهایی بهشون کرده. اگر ما این رسیدن به مقام امام بر بستگی به این داره که خود امام هم تلاش بکنه، خب امام باید اول تلاش، اما باید متولد بشه، تلاش بکنه، خودش رو رشد بده، خودش بکشه بالا، تا اون موقع ظرفیت و قابلیت درک فیض امام پیدا بکنه. پیش از اینکه امام متولد بشه که تلاشی نکرده که، پیش از اینکه تولد پیدا بکنه که فعالیتی انجام نداده که، خودش رو رشد نداده که. پس چرا ما در حدیث داریم که نور ائمه صاحباران سال قبل از خلقت عالم خلق شده؟ این نشون میده که امامت یک مقام جبری است و خود امام در رسیدن به این مقام نقشی نداره، چون همه امامی متولد نشده تا تلاشی بکنه، تا کوششی بکنه، تا قابلیتاش حل و عیاتش استفاده بکنه، تا خودش رو بالا بکشه. پس امامت رسیدن به این فیض، در رسیدن به این فیض خود امام نقشی نداره. این سوال، سوالی است که در اول اون عرضی، اون عرضی که بعد می‌کردم طرح میشه. پاسخش خیلی ساده، پاسخش خیلی ساده، پاسخش اینه، درسته که ائمه ما پیش از تولد خداوند بهشون عنایت‌هایی کرده، این چیزیست که در احادیث متعددی آمده و قابل انکار نیست. از اون طرف ما معتقدیم خود این فیوضاتی هم که پیش از تولد خداوند به ائمه داده بر اساس لیاقت بوده. خب امام که هم خلق نشده سجوری که باید داشته آنها فاسقش اینه. ببینید خداوند به علم ازلی خود میدانست که اگر امام علی متولد بشه از استعدادش استفاده میکنه، طریق بندگی رو به خوبی میپیمایه، به حرام و حلال الهی پایبنده، وظایف خودش رو در مقابل خدا خودش به نحو احسن انجام میده. خدا اولا این رو میدانست، چون اولا میدانست پیش از تولد بهش عنایت کرد و این هیچ مناقات با حکمت الهی هم نداره. مثل اینکه من یه فرزندی دارم که مدرسه میره، من میبینم پدر خوب درس میکنه، خوب تحصیل میکنه، تلاش میکنه، درسش خوب آماده میکنه، میدونم اگر اینجوری این پیش بره خرداد ماه یقینا قبول خواهد شد و آیا اشکال داره پیش از اینکه خرداد ماه برسه و پیش از اینکه فرزند من امتحان بده و نمره قبولی بیاره من همین الان برای جایزه بگیرم این کار خیلی عقلیه؟ هرگز. من چون نیز مطمئنم که این در آینده قبول میشه با تلاشی که داره الان میکنه، پیش از اینکه قبول بشه من الان بهش جایزه میدم. تازه من انسان عادی که علمی هم ندارم، اما خدا که علمی هم داره، یعنی خدا به علم غیب خودش میداند، میبیند که معصوم وقتی متولد شد خودش طریق بندگی رو میپیماید، وظایف خودش انجام میده. هیچ کار خلاف عقل و حکمتی نیست که از همین الان حتی پیش از تولد خداوند اینا جایزه بده. بنابراین هیچ منافاتی بین این که رسیدن در رسیدن به مقام امامت خود امام نقش داره و احادیثی که بیان میکنه که امام ائمه علیه السلام قبل از تولد هم خدا بهشون نظر داشته بیرین در صلوات هیچ تعاقبی وجود نداره. شاهد صحبت من این حدیثی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده، از امام صادق علیه السلام این حدیث در کتاب بهار الانوار جلد 10 صفحه 110 سال 70 آمده. امام صادق در مناظره با یک شخص زندیق اینجوری استدلال کردن، فرمودن که بله خداوند عز و جل از فرزندان آدم انسانهایی را برانگیخت و میلادشان را تولدشون را پاکیزه قرار داد، بدنهاشون را طیب و طاهر قرار داد، اونها را در صلب مردان و رحم زنان حفظ کرد و انبیا و رسول را از اونها قرار داد. فعل ذلك لال امر استحق من الله عز و جل، خداوند این کار رو کرد نه به خاطر اینکه خداوند از پیش خودش این در واقع عنایت رو به اینها کرده باشه، ولکن علم الله منهم حين ذرعهم انهم یطیعونه و یعبدونه ولا یشرکونه به شیئا، خداوند از ازل میدانست که اینها را وقتی خلقشون کرد اینها اهل اطاعتن، اهل عبودیتن، به خدا شرک نمیبرن. فهلا فها اولای به طاعت نامی من الله الکرامه و المنزلت الرفیعه عندهم، خداوند چون میدانست اینها وقتی متولد شدن طریق عبودیت رو طی میکنند به خاطر علم به همین اطاعت و بندگی اینها در آینده از پیش به اینها عنایت کرد. این پاسخ اول ما در واقع فرضیه، من تعبیر دقیق تر بکنم، اولین فرضیه ای که در پاسخ به این سوالی که طرح شد مطرحه. دومین پاسخ که باز در حد فرضیه هست و من معتقدم که باز اینجا یه بازسازی بره، میشه تکمیلش کرد، میشه نقلش کرد، در این حال میشه طرح کرد اگر به حد 70-80 درصد هم به سوالات ما پاسخ بده خوبه. اینه، ببینید ما معتقدیم که غیبت خلاف عادته، بر اساس روال طبیعی امام باید در میان مردم حاضر باشه و زندگی طبیعی داشته باشه، پنهان زیستی امام خلاف عادته، بنابراین غیبت و پنهان زیستی زمانی باید اتفاق بیفته که کمترین عوارضها و قیامت ها داشته باشه، این یه اصل عقلی است. زمانی باید امام زندگی پنهانیش انتخاب بکنه، شروع بکنه، که کمترین عوارض ها در پی داشته باشه. به نظر ما در صورتی که سه مؤلفه وجود داشته باشه، سه عنصر وجود داشته باشه، عوارض داریم بعد در کمترین حد خودش خواهد بود. اون سه مؤلفه چی هست؟ یک، طرح مکتب ریخته شده باشه، یعنی معارف دین برای مردم تبیین شده باشه. دو، شاگردان تربیت شده باشن که مرجع سوالات فکری، عقیدتی و دینی مردم باشن. و سومی که مردم با غیبت معصوم انس گرفته باشن. اگر پیش از این که جوانب مختلف دین بر مردم تبیین بشه امام معصوم غیبت بکنه، مردم به انحراف و گمراهی میفتن، چون تنها راه سعادت بهرمندی از معارف دینه دیگه. خب فرض اینه که پیش از این که معارف دین تبیین بشه بخواد امام غایب بشه، طبیعتا اگر پیش از این که معارف دین تبیین بشه امام غایب بشه، تنها راه سعادت برای مردم بسته برای چه به مردم به گمراهی خواهم بکنم. از اون طرف اگر دین تبیین بشه، معارف تر بشه، خب همه مردم که نمیتونن همه معارف را بگیرن. درسته طبیعی است که بخشی از مردم دنبال یاد گرفتن مسائل دینی هم میرن، بخشی دیگر که عمده مردم هم دنبال سایر وظایف و حرفه های مورد نیاز جامعه میرن. بنابراین بعد از این که طرح مکتب ریخته شد، دومین عنصری که ما بهش نیاز داریم اینه که شاگردان تربیت بشن که محل رجوع مردم باشن. اگر پیش از این که ابعاد، اگر پس از این که ابعاد مختلف این تشریح شد، دانشمندانی تربیت پیدا نکنند که مرجع مردم باشن، با مردم به گمراهی میفتن. به خاطر اینکه درسته که دین تبیین شده، اما همه که دین رو بلد نیستن که، کسی هم وجود نداره ایمش بردن شاگرده تربیت نکرده که مرجع فکر مردم با مردم یکی مراجعه بکنن در مورد مسئله دینشون، کسی نیست، به گمراهی میفتن. و دومین عنصری که ما نیاز داریم که اول از قیمت حداقل برسه اینه که باید علاوه بر طرح مکتب و تبیین دین، شاگردان هم تربیت بشن که پایگاه مرجع و ملجع فکری مردم باشن. بعد از این که دین تبیین شد، شاگرد تربیت شدن، یک عنصر سوم دیگه هم نیاز داریم که اون عنصر انس مردم با فضلان معصوم هم. شما فضای دوران عباسی و عمامی رو کشیده در فشار و اختماعه را تصور بکنیم، اگر مردم یهو ناگهانی بفهمند که امامشون امامشون خارج شده، چه حالت بهشون دست میده؟ امامان ما در عصر حکومت عباسیان و عملیان که اون فضای پر اختناق رو داشتن، پشتوانه قوی مردم بودن. یعنی همه در واقع اعتماد و توکل و پشتگرمیشی همشون عصر پر فشار و پر اختناق امامان رو منفهم بودن. میدیدن که امامان حاضرن، اینا واقعه بینه زمین و آسمان هم به دلگرمی امامان میماندن مقاومت میکردن. خب اگر مردم یه هم ناگهانی بهشون میگن آقا امام شما غالب شده، بدون اینکه اون سیما فضای محصول دیرا کنن، طبیعتا باز به گمراهی میفتن، نمیتونن تحمل بکنن اون فضای پر اختلال اون دوران رو. بنابراین سومین عنصری که ما داشت نیاز داریم اینه که مردم با فضای محصول انس میگیرن. پیش از تحقق این سه عنصر، یعنی پیش از اینکه تبیین تبیین بشه، شاگردان تربیت بشن که مرجع مردم بشن و مردم در سوالات و ابهاماتشون بهشون مراجعه کنن، و پیش از اینکه مردم انس بگیرن با فلان معصوم، اگر امام غیبت بکنه، غیبت به گمراهی مردم میانجامه. و از اون طرف اگر امام پس از تبیین دین و پس از تربیت شاگردان و پس از اون سه مردم با فضلان معصوم غایب بشه، قیمت کمترین عوارض رو داره. این مقدمه هم ما معتقدیم که این سه عنصر فقط در زمان امام مهدی علیه السلام کامل شد. در زمان ائمه سابق یه هر سه عنصر وجود نداشت، یه هم دقیقا یکی از اونها وجود نداشت. فقط در زمان امام مهدی علیه السلام است که این سه عنصر کامل شد. بنابراین اگر امام مهدی حاضر بشود و شهید بشه، خلاف حکمته. امر میگه آقا الان فضای سه عنصر کامل شده، اگر شما امامت حاضر باشه و شهید بشه، خلاف حکمته. امام خیلی ارزش داره. این امام باید مخفی بشه تا روزی که خداوند اراده کرده ظاهر بشه، اهدافش به انجام برسونه، و غیبتش هم بدون اشکال است، کمترین عوارض رو داره. حالا چرا؟ به چه دلیلی این سه تا عنصر در زمان امام مهدی شکل گرفته؟ به این دلیل. ببینید پیامبر گرامی اسلام فقط کلیات دین رو بیان کرد، فرصت تبیین تمام ابعاد دین رو نداشت، هم به خاطر اینکه همیشه مشغول جنگ و درگیری بود، برای فرصت کافی برای طرح تمام ابعاد دین نداشت، هم از اون طرف فرصت حضرت خیلی کم بود، 23 سال، و مردم هم وضعیت و قابلیت یادگیری همه معارف رو نداشتن. اگر این طرف پیامبر میامد نماز که مثلا 4000 نفر در همش پیامبر میفهمند، طبیعتا خیلی شما رو فراموش میکنند. بنابراین هم حضرت رسول به خاطر اینکه مدت از زمان بعثتشون تا رحلتشون مدت کوتاهی بود، و توی این مدت کوتاه دلیل جنگ و مقالی عظیم قبیل بودن، و از اون طرف مردم هم قابلیت حفظ همه معارف دین را داشتن. به این دلایل پیامبر فقط کلیات از دین بیان کرد، اصول مکتب را گفت و برخی از جزئیات دین بیان کرد. تبیین و تشریح سایر ابعاد و جزئیات دین به عهده امام معصوم قرار داده شد. خب امام علی که فضا براش مناسب نبود برای طرح جزئیات دین، امام حسن اون فضا اختناع بود، امام حسین شهید شد، امام سجاد فضا براش مناسب نبود، از ناحیه حاکمان عملی تحت فشار بود، تا میرسیم به امام باقر و امام صادق. در عصر امام باقر و امام صادق فضایش هم باز میشه و امام و امام قدرت برای تبیین ابعاد مختلف دین و جزئیات دین رو پیدا میکنه. پس اگر از ما پرسیدن چرا امام علی غیبت نکرد، چرا امام حسین غالب نشد، اینجوری جواب میدیم، میگیم امام حسین غالب نشد چون اگر امام حسین غالب میشد دین به اصل معنا قرار نگرفته بود، ابعاد دین تبیین نشده بود، شاهدی تغییر نشده بود، مردم هم فضل معصوم مرس نداشتن. اگر امام حسین غالب میشد مردم گمراه میشدن. میرسیم به زمان امام باقر و امام صادق. تو زمان امام باقر و امام صادق ابعاد دین تشریح میشه و کم کم شاگرد تربیت میشن شاگرد، مردم یاد میگیرن که موقعی که با سوالات و ابهامات در مورد ابعاد مختلف دین برخورد میکنن، اگر امام در دسترس نبود به شاگردان امام مراجعه کنن. یعنی شروع میشه کم کمک تبیین دین، شروع میشه پرورش شاگردان، شروع میشه و بعد از زمان امام کاظم علیه السلام به بعد، علاوه بر اینکه روند تبیین دین و تربیت شاگرد ادامه پیدا میکنه، مردم کم کمک با فردان معصوم هم انس پیدا میکنن. امام کاظم علیه السلام 14 سال عمرش در زندان میگذره، امام رضا علیه السلام از مدینه که مرکز شیعه بوده به طوس تبعید میشه. مردم یاد میگیرن که میشه امام باشه اما در معرض دین نباشه. از اون طرف شما ببینید امام هادی، امام عسکری، زندگیشون زندگی محصورانه ایست، در حصار زندگی میکنن، یعنی خیلی شیعان ارتباط مستقیم با امام ندارن، یعنی اونس میگیرن که امام است اما میشه امامی امام باشد اما من نبینمش. مسعودی مینویسه کتابش که امام عسکری در اواخر اون بعد وقت شیعان مراجعه میکردن کار محبت داشتن، حضرت از پس پرده با شیعان صحبت میکرد، یعنی پرده رو میکشید امام این طرف پرده میشد، شیعه اون طرف حضرت پاسخ میدن. خب یعنی چی؟ امام میتونست به راحتی پرده رو بکشه و مستقیم و رو به سؤال شیعه جواب بده، اما امام این کار رو نمیکرد. چرا؟ هدف داشت امام، غرضش این بود که مردم یاد بگیرن که میشه امام پس پرده باشه، لزوماً امامت امام مساوی با حضور واقعی در جامعه نیست. کم کم ما از زمان امام باقر علیه السلام شروع میکنیم، میبینیم این قضیه تبیین دین، تربیت شاگرد، اونس مردم با فرزان معصوم شکل میگیره تا زمان امام مهدی علیه السلام. باز این که ما بینیم غیبت امام مهدی علیه السلام به دو غیبت صغرا و کبرا تبدیل شد. غیبت صغرا غیبتی بود که امام مهدی غیبتشون کاملا شروع نشده بود، حالتی بین خفا و علم داشتن، نیمه غیبت بود، چون در این حالی که از دسترس مردم مخفی بودن اما یک واسطه های معینی بود که پیام می‌بردن، سوالات رو می‌رسن خدمت حضرت جواب می‌بردن. این نشون میده که هنوز مردم با فقدان معصوم انس کامل نگرفتن. غیبت و سغرا خود زمینه ای شد که این انس مردم با فقدان معصوم هم کامل بشه. بنابراین در زمان امام مهدی و با پایان یافتن غیبت صغرا حرف عنصر کامل شده. ما تبیین جوانب دین رو داریم، شاگردان تربیت شدن که پناهگاه مردم هستند، مرجع سوالات مردم هستند، از اون طرف مردم کم کم یاد گرفتن عنص بگیرن با فقدان معصوم، این براشون یه فرهنگ شده، از نبودن معصوم متولول نمیشن. این سه عنصر که فراهم شد، از این به بعد اگر امام باشد و کشته بشه این خلاف است. بنابراین از این به بعد غیبت معصوم کمترین عوارض رو به همراه داره. اگر ائمه صابت غیبت میکردن یا تبیین دین صورت نگرفته بود، شاهدا تغییر پیدا نکرده بودن یا اینکه فعل خوب و فعل معصوم رو پیدا نکرده بودن، در زمان امام مهدی سینسون سو شکل میگیره و غیبت معصوم، غیبت حکیمانه و کمتری آرزه میشیاریم کمترین آرزه رو به همراه داره. خلاصه صحبت ما شد چرا از بین ائمه فقط امام مهدی غایب شد نه سایر ائمه، چرا خداوند امامان دیگری خلق نکرد، چرا نگذاشت امام مهدی شهید بشه امام دیگری خلق بکنه. رو فرضیه ما طرح کردیم که این فرضیه ها قابل تشکیل و بازسازی و حتی قابل ندارن، بلند فرضیه من طرح کردم. اگر بتونن 80% 70% هم به سوال ما پاسخ بدن خوب هستن. پاسخ اول این بود کسی که میگه خداوند چرا نگذاشت امام مهدی زندگی بارانی داشته باشه شهید بشه به امام سیزدهمی خلق کنه، خیال میکنه امام به اجبار امام میشه، مقابل که امام در رسیدن مقام امامت خودش نقش داره. خدا میدانست به علم اولی اگر امام مهدی شهید بشه کسی دیگر این لیاقت رو نداره، پس امام مهدی رو نگه داشت پس بعد از خدمت. پاسخ دومی شد که زمانی غیبت امام غیبت حکیمانه است و کمترین عوارض رو داره که اولا طرح مکتب ریخته شده باشه، ثانیا شاگردان تربیت شده باشن که مرجع مردم باشن، و ثالثا مردم با فقدان معصوم کنس گرفته باشن. به نظر ما این سه عنصر فقط در زمان امام مهدی شد که در زمان سایر ائمه یا همه این عناصر وجود نداشت یا بخشیش. بنابراین غیبت عارضه داشت و خلاف حکمت بود، بنابراین غیبت مخصوص به امام مهدی علیه السلام شد. و صلی الله علیه محمد و آله.